بسم الله الرحمن الرحیم. در ادبیات و در منطق که به هم خیلی نزدیک هستن، در این بخش، این بخش مدخل منطق بهش میگن، نه خود منطق. مدخل منطق صناعات خمسه و ما میخواییم چند کلمه امروز راجع به صناعت‌های پنجگانه صحبت کنیم که خیلی هم جامعه ما نیاز داره به این صناعت‌ها و به شناختش و به عمل کردش. صناعت خمس به خصوص ابن سینا و خواجه طوسی در اساس الاقتباس و همه لوجیسیان ها و به اصطلاح منطق دان ها یه بخشی از کتابشون رو اختصاص دادن به این پنج موضوع. یکی برهان. برهان چیه؟ یکی از اقسام اقناع که من بتونم شما رو قانعتون بکنم اینه که میگم آقا از الف بس میکنیم به ب، میشه یه مثلث، بعد این اینطوره، اون اونطوره. اینه بهش میگم برهان. منتها برهان تعریف خاص داره. برهان اونیست که مبتنی بر یقینیاته، یعنی اینطور نیست که مثلا شما نمیگید که مجموع زوایای مثلث به قائمت چنان که بزرگان دنیا گفتن و دانشمندان همه اثبات کردن و نمیدونم همه اوغلا، این هم چیزی نمیگین. میگین که آقا از اینجا بس میکنیم به این چرا، چرا دیگه نداره. برهان یعنی مبتنی بر یقینیات. یقینیات هم گناه مختلفی داره، تقسیم میشه به یکی تجربیات، شما میگه من شخصا تجربه کردم، از تجربه هم دارم میگم. یکی محسوسات، دارم میبینم اینا، این چرا زرده برای اینکه من دارم میبینم، چرا سرده برای اینکه حس میکنم. تجربیات و محسوسات، مشاهدات، متواترات، خیلی چیز هست که شما ندیدین اصلا، دلیلم براتون دلیل رو چیز نیوردن، ولی شما یقین دارین که مثلا آلاسکا هست، نرفتین آلاسکا. چرا؟ برای اینکه میگین انقدر این خبر متواتر شده، انقدر آدمای گوناگون اینو گفتن، من احتمال نمیدم، چون احتمال چیزی وقتی صفر میشه انسان دیگه به یقین میرسه. اما برهان در قرآن آمده به همین معنی، قل ها تو برهان کن. این که بعضی میگن آقا دین یه چیزیست که باید انسان چشم بسته قبول بکنه یا تقلیدی، نه، شما لحظه به لحظه عقلتون باید حضور داشته باشه. قرآن هم به عقل عرضه میشه، یعنی این قرآن اعلام میکنه که افلا تعقلون، من اینو دارم میگم تو تعقل بکن، ببین درست میگم یا نمیگم. و بر مبنای این نیست که چون من دارم میگم این تو باید قبول بکنی، چون معقوله این حرفی دارم میزنم. ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من لطفه. بگه تو اگه تردید داری که میتونه خداوند دوباره بعث بکنه، به قبل خود نگاه کن. و قول یحییها من اولها انشأها اول مره. یا آقا این استخونه پوسیده رو کی زنده میکنه؟ گفتش که بابا این استخونه پوسیده که قبلا استخونه پوسیده شم نبود، تو زنده شدی، قبلا از روی استخونه پوسیده که درست نکردن هیچ بودی، نم یکون شایان مذکورا بودی. بنابراین این قل یوهی ها ان من انشه ها اول مره. تازه در قرآن هم آدم میتونه یکی به دو بکنه، چشکال نداره. شما میتونید ایراد بگین، بگین که آقا این به چه دلیل، اون به چه دلیل، با دلیل میارم براتون، چون اون از موضع قدرته، موضع ضعف که نیست که بعضیا بترسن میگه که آن نکنه یه وقتی مرتون ما نتونیم جواب بدیم و گیر بکنیم، بنابراین بگیم که نه اینو باید همینطوری در وز قبول بکنیم. نه، هر چیزیش دلیل داره، میتونه آدم توضیح بده. قرآن خودش هم هر پنج صنعت که یکیش مغالطه است، البته مغالطه رو به عنوان نقل قول داره قرآن، اما به عنوان این که خودش بخواد اثبات بکنه نیورده چیزی رو، یعنی ما رو هیچگاه سافیستری و مغلطه به کار نبرده، مگر از قول دیگران که اومدن یه دلیلی یه مغلطهی کردن، اون مغلطه رو قرآن نقل کرده، نقل مغلطه است. این پنج صنعت، یکیش برهانه که قول هاتو برهان اکم این کنتم صادقی. گاهی معجزه رو هم بهش میگن برهان، زانکه برهانان من ربک، یعنی این دوتا معجزه که به تو دادیم ای موسی، زانکه برهانان من ربک، این دوتا برهانه از جانب پروردگارت و و برو با این الی فرعون. و لولا ان رعا برهان ربهی، حضرت یوسف اونجایی که در معرکه قرار گرفت که ما باید بپذیره آیا گناه رو و خیانت رو یا اینکه نفس خودش رو کدوم انتخاب بکنه، در اونجا میگه که ولقد همت بهی و هم بها، یعنی زلیخا اهتمام ورزید به جانب او، میل ورزید، و یوسف هم میل داشت، میل کرد به طرف او، لولا ان را برهان ربهی، اگر که این برهان پروردگارش ندیده بود. برهان پروردگار یه دلیل روشنی است که آقا جان این کار درست نیست و تو مسلماً از کار بد نمیتونی لذت ببری. مردم این برهان قبول ندارن، فکر میکنه که من میتونم یه کاری که تو قبول داری که این کار خوب نیست و کار بده، دیگه کار بد که نمیتونه به تو لذت بده، که اگرم بده باطله، چهار روز دیگه رنج و مهنتش میاد سر کوچه‌اش. شما بکنه اگر یوسف تسلیم شده بود رنجش چقدر بود؟ اولش این که اصلا شخصیت سرش رو بلند کنه که من در مقابل این خواجه من که اومده محبت کرده به من آورده اینجا و گفته اکرمی مسوا، برهان پروردگار کاملا روشنه که چیه. بر همه ما این برهان هست، اینطوری نیست که فقط. حالا بعضی میگن برهان پروردگار چی بوده؟ میگن که ناگهان جبرئیل نازل شد، ریشاشو میکن جبرئیل و میگفتش که اگر این کارو بکنی از پیغمبری عزت میکنه. خب این بر ما که نمیاد که برهان، برای ما میتونیم تسلیم بشیم. این برهان بر ما که اینجوری جبرئیل که نازل نمیشه بر ما، این برهان بر ما هم نازل میشه، یه جوری معنی بکنیم که همون برهان رو منم بتونم بفهمم. این برهان لولا ان را برهان ربهی رو یه جوری معنی نکن که مثلا حضرت یوسف ظاهر شد، ملائکه اومدن، فرشتگان اومدن، اینا تفسیرهای مختلف از کشاف زمخشری و غیروزاله خیلی بحثا کردن راجع به این موضوع که داستان چی بوده. ولی به حقیقت اینه که برهان یعنی چی؟ روشن میکنه دل انسان رو و قانع میکنه ما رو، اقناع ایجاد میکنه که تو یقین کن که این کار بهتر از این کاره، بنابراین با خیال راحت برو به طرف در. گرچه رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسف وار میباید دوید. تو وقتی دویدی در باز میشه. یوسف چیزی امیدی نداشت، درم بسته بود و قلقت الابواب اینا هم بسته بودم، کلونش هم انداخته بود، یه قفلم کرده بود. ولی تو نگران نباش، در باز میشه مرتبه وقتی که تو فرار کردی. گرچه رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسف وار میباید دوید تا گشاید باب و ره پیدا شود. همین برهان به همون معنی که ما در منطق به کار میگیریم در قرآن آمده، مثلا لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، حتی موضوع ارچبت که مقدمه صغرا و کبرا و نتیجه ما ببینیم که در قرآن هست. منتها مبنای قرآن کلن بر این نیست که یه سیستم برهانی رو دنبال بکنه، ولی برهان هم درش به کار رفت. دوم خطابه است که رتوریکش میگن ریتوقا، ریتوقا مثل بوتیقا، مثل توبیقا، اینا رو لغت های بیچاره یونانیه که زبان عربی که آمده چیز شده، تغییر ماهیت ده. بوتیقا یعنی پوئتیکا، همون شعر. توبیقا یعنی علم جدل، دیالکتیک، که حالا بحث میکنم در باش. و یکی هم از کنم که ریتوقا که رتوریک باشه. رتوریک یعنی فن بیان، بیشتر خطبا و اصحاب منبر، سخنرانان، وکلای مجالس، مجلس، وکلای دادگستری، اینا از این استفاده میکنن و این مبناش ضرورتی نداره، از یقینات هم میتونه استفاده کنه و خیلی از اوقات از مشهورات، از معروف، چیزهای معروف، از حدسیات، از چیزهای دیگری هم استفاده میکنه و از حکایات، تمثیلات میاره، مثلا میگه که بله یک مردی بود، پادشاه بود، بعد نتیجه میگه شما باید این کار بکن یا اون کار باید بکن، در حالی که ممکنه این واقعا دلالت بر اون نکنه و اثبات اون مسئله نکنه. ولی داستان که حالا میبینید ادبیات پر از داستان، قرآن و کتب آسمانی دیگه آکنده از داستان‌های گوناگونه، برای اینکه داستان یه تأثیراتی داره، تأثیر برهانی نداره ولی تأثیرات خاص خودشو داره. داستان یک سکوی پرواز به یه عالمی، از یه عالمی، در واقع مثل در منطق میگن حد وسط. حد وسط اینه که شما یه چیزی رو پیدا کنی، یه پاتون مثلا از رودخونه میخواد رد بشین، این 3 متره، شما یه متر نمیشه، نمیتونی بپری. یه سنگ میذاری اونجا، این حد وسط میشه، میپری روی این، از اون میپری روی اون. خیلی مسائل با پیدا کردن حد وسط پیدا میشه دیگه. خیلی مسائل رو میگن آقا اینو حل کن، اینا شما یه حد وسط پیدا میکنی. اون حد وسط رو داستان، یه حد وسطه، داستان یه تمثیلیست که یه سرش وصل میشه به اون مجهولی که اون شخص میخواد بگه، یه سرش وصل میشه به زندگی روزمره. بعد یه مرتبه شما رو از این داستانه که میتونین درک بکنین و ظاهرش داستان ساده‌ای هست، یه مرتبه در یه لحظه پرت میکنه از اونجا به یک عالم دیگری که یه حقیقتی براتون روشن میشه. علاوه ادبیات و به خصوص بخش ادبیات تمثیلی خیلی میتونه کمک بکنه و به منبرم کمک کرده، به ارشاد که کتب آسمانی خیلی از این تمثیلات استفاده کردن و همین عطار نیشابوری ما مجموعاً 1300 داستان کوتاه و بلند ساخته و واقعاً 1000 نکته رو در این داستان‌ها بیان کرده. مولانا هم همینطور، شاهنامه فردوسی همینطور، علمیشه که نظامی داستان سرای بزرگ همینطور. برای رتوریک در یونان قدیم بیشتر دست آدمای مثل پروتاگوراس و هیپیاس و گورگیاس و اینا بود که اینا میگفتن ما خطیب هستیم و میتونیم و هر کیفیتی که بخوایم مطلب رو ثابت کنیم. میخوای برای ثابت کنم که ظلم خوبه، میخوای برای ثابت کنم که ظلم بده. اینا هنرشون در این بود که میگفتن که ما به یک حقیقت مطلق اعتقاد نداریم. الان هم بعضی ها میگن که حقیقت امر مطلقی نیست، بنابراین انسان اگه آسمان بره زمین بیاد از خودش نمیتونه بره بیرون، پس بنابراین هیچ چیزی، همه چیز نسبیه. بنابراین ما اگه پول میدن اینا، این بریا بیشتر پول میدن، ما اینو ثابت میکنیم. اگر اون بریا بیشتر پول میدن، اون ثابت میکنیم. بستگی داره به اینکه چه درآمدی بر ما داشته باشه. اینا کار سوپیستری بهش میگن، مغالطه رو در فلسفه وقتی وارد میشه بهش میگن سوپیستری و در چیز از سوپیستری استفاده میکنن در رتوریک، در خطابه و در بیان اینا. حالا من میگذارم به سرعت روی مغالطه خود بیشتر چیز میکنم، برای اینکه مغالطه عالم رو گرفته، یعنی دائما یک برهانهای ظاهرن برهان درست میکنن ولی از اون طرف آدم میبینه که جواب چیز درست نیست. از میشه که جدل هم یکی از این صناعات خمس، جدل توبیقا یا دیالکتیک. دیالکتیک اینه که من جواب حقیقت رو و مسئله رو نمیدم، ممکنه خودم بلد نباشم ولی ثابت بکنم که تو باطله. در جدل نشون میدم که اینی که تو انتخاب کردی این درست نیست، چیزشو تناقضشو در میارم، میگم که اگر تو اینو تعریف کن. و تمام تقریبا میشه گفت اکثر آثار افلاطون به همین صورتی که یه مسئله رو طرح میکنن، میگن آقا اون رو میگن تز، بعدی که آنتی تزشو میده. در جدل اینطوره، دیالکتیک آنتی تزشو میده. مثلا میگن آقا فلان مثلا خطابه یعنی چی؟ تو که خطیبی صحبت میرسی به گورگیاس، گورگیاس از خطبای معروف بوده، میگه که شما که خطیبی به من بگو خطابه چیه، برخان آقا بدو این خطابه چیه که داری اینو هر روز به کار میگیری اینا، و جنس تو بشنسی که چیه. تعریف میکنه خطابه رو، که خطابه اینی که انسان بتونه مطلبش رو خیلی روشن و به زبان صریح بزنه. سوقات ایراد میگیره، میگه خب این بقال محله هم وقتی شما بخوای ماست بخری خیلی شما رو قانع میکنه که ماستش نمیدونم چنینه، یا این خطیبه این چیز، و این تعریف رو عوض میکنه. یک نقطه نقص پیدا میکنه که شما قبول کنی که این تعریف شما رو شامل میشه ولی اون موضوع نیست. عدالت رو تعریف کردی، من نشون میدم به یک تعریفی که این عدالت نیست و تعریف تو هست، پس اون تعریف باطل. و بخش زیادی به خصوص پروتاگوراس و گورگیاس و دیانت، رساله دیانت هم یا آقا دین چیه؟ یه دین مثلا یک آدم حقه مثلا پر این چیز عدا بکن، بعد میگه خب اگر این طور بشه اون طور بشه، هی بحث میکنن یک آنتیتز میدن. آنتیتز بعد دو مرتبه شخص تلاش میکنه یه چیز سومی میاره که اون به صورت سنتز بهش میگن، یه چیز سومی میاره که اون چیز سوم شامل تعریفی که خودش میخواد و اون تعریفی که اون شخص نقص کرده هر دو رو شامل بشه. باز دو مرتبه به اون سنتز اونو به عنوان تست فرض میکنن، یه ایراد دیگه به اون میگیرن و این همینطور ادامه پیدا میکنه. تمام کتاب جمهوریت افلاطون تعریف عدالته که ما میخوایم بگیم عدالت چی، و این تز و آنتی تز و سنتز، تز و آنتی تز و سنتز، هر سنتزی دوباره خودش تبدیل به یک تز میشه و بعد یک کسی آنتی تز میذاره روش و همینطور ادامه پیدا میکنه. بعد هگل و اینا اومدن گفتن مثلا عالم اینجوریه، مثلا کل کشمکش عالم یک کشمکش جدلیه و علت دوام موجودات یک کسی خودشو پروپوز میکنه و عرضه میکنه میگه منم، یکی درایت که منم. بعد یه نفر میاد اون ضد اون درش هست، بعد این ضد در یواش یواش نزدیک میبره، از مجموع این دوتا چیز ثالثی پیدا میشه و همینطور تکامل پیدا میشه و به اصطلاح میره به طرف ایده مطلق هگلی، یعنی خدا. در واقع ایده مطلق یعنی ما کائنات دارن یواش یواش حرکت میکنن تا با این حرکت جدلی میرن برسن به اون یگانه که دیگه درش هیچ تضادی نیست و به اون چه حقیقت محض میرسن. این روش رو از افلاطون گرفتن در واقع. بعد دیگه اصحاب چیز هم سوسیالیست ها و اینا هم از همین روش استفاده کردن برای بیان مطلب خودشون، گفتن که چیز تاریخ رو با همین دیالکتیک توجیه کردن. حالا این جدل این است که شما بگی آقا حرفتو بزن شما، من قبول، ولی من نقدش رو نشون میدم. گفتش که آقا این اومدی تو باغ من برای چی؟ گفتش که باغ تو نیست، اولا باغ خداست، بعدنم این دستم منم بنده خدا، اینم دست خداست و قدرتم قدرت خدا، لا حول ولا قوت الا بالله. خب اینو شما یه وقت هست که میخوای دلیل بیاری و اثبات بکنی که رد، یه وقت دلیل نمیاری، میگه آقا قبول قبول، منطقه عواقبش باید قبول بکنی، عواقب این عقیده رو. گرفتن دستنش به درخت و چوب شروع کردن زدن. آقا چرا میزنی اینا؟ کشتی منو. گفتش که دست خدا، تناب خدا، چوب چوب خدا، ولا حول ولا قوت الا بالله. گفت با چوب خدا این بندهش میزند بر پشت دیگر بنده خوش. چوب و پهلو آن او، من غلام و آلت فرمان او. گفت توبه کردم. این جدل همونیست که چیز کرد حضرت ابراهیم، گفتن این خداست. گفت بله درسته، حضرت بید فلا ما افلا، وقتی که افول کرد گفتش که بابا اینجا افول کرد، اینجا نیست اصلا دیگه، حالا تو الان به چی میخواد بنا ببری؟ بعد وقتی ماه در اومد گفتش که این یک بازرگی داره و از شبت که روشنایی داره، این حضرت بید. اونا وقتی افول کرد اینو میگن مجاچیز کرد با منکران، در واقع جدل کرد، جدل احسن که در قرآن هست ادعو الى سبیل ربک بالحکمت، حکمت میگن برهانه، بالحکمت والموعظه الحسنه، موعظه الحسنه همون رتوریکه، منتها رتوریکی که آدم سوء استفاده ازش نکنه مثل سوفسطاییان. رتوریک یعنی مردم رو بتونه تشویق بکنه از طریق قصه ها و حکایات و تمثیلات و اینها برسونه به حقیقتی و دلشون رو گرم بکنه. دل موعظه الحسنه و جا اونایی که اهل جدلن و سوفیستری هستن با اونا میتونه جدل بکنه. جدلش هم همینه که دو سه بار بعد خورشید رو گفت هازا اکبر هازا ربی، که البته اینم باز شیخ محمود شبستری تفسیر میکنه، میگه ستاره با مه و خورشید اکبر بود حس و خیال و عقل انور. یعنی اول حس آدم میگه که این پروردگار منه، بعدن یواشوش قدرت میگیری به عالم خیال میرسه، بعد به عالم عقل میرسه که از همه بلکتر و روشنتره، ولی عقلم نیست، هیچ کدوم از اینا پروردگار تو نیستن، همینا خدمتگزار تو هستن. و بنابراین ستاره با مه و خورشید انور و بعد حس و خیال و عقل انور. اما مغالطه یعنی همون برهانی که در واقع فالس دیمونستراسیون غلط و برهان غلط، اونوش میگن مغالطه، که ظاهرش به نظر درست میاد ولی باطنن میبینیم که ظاهر استدلال درسته گفتش که آقا من ثابت میکنم تمام اعداد به هم برابرن. گفت آی منهای آ موسیس با بی منهای بی قبول؟ همه قبول میکنم آی منهای آ موسیس با بی منهای از آ فاکتور میگیریم میشه آ در یکی منهای یک موسیس با بی در یکی منهای یک، یکی منهای یک از طرف میزنیم آ موسیس با بی. این ظاهرن برهانه ولی باطله، برای این که شما نمیتونید طرف این قضیه رو با صفر تقسیم بکنید، مبهم میشه و بنابراین یه جایی مشتون میگیرن. منتها همه مغالطات طور نیست که یه جایی بتونن مجادم بگیرن، یعنی مغالطات تو طوری انجام میدن که شخص متوجه نمیشه. و مغالطات رو معمولا سه قسم میکنن. یکی مغالطات material fallacies میگن فرنگی ها، یعنی مغالطات مادی که اشکال در ماده غذایی هست، در اصل موضوع و پریزامپشنه، یعنی شما چیزایی بی خودی فرض کردیم و هم چیزی نیست. یکی وربال فالسیز که در زبان اشکال پیدا میشه، مثلا میگن دیوار موش دارد، موش گوش دارد، یا میگن در باز است، باز پرواز میکنه. خب این باز به اون باز شرفتی داره؟ در باز است، باز پرواز میکنه، پس در پرواز میکنه. اینا رو البته خیلی بدیهی مثال میزنن در اینکه آدما ببینن که سیستم مغالطه چگونه است. ورباله یعنی به خاطر ورب یعنی کلمه، به خاطر کلمات، یعنی سوء استفاده از معانی کلمات. یه کلمه اینجا به یه معنی میگیرن، اونجا به یه معنی دیگه میگیرن. بیشتر اوقات که آدم میبینه که تناقضاتی پیدا میشه، گاهی اوقات تناقض نیست، برای اینکه به دو معنیه. شما اگر بگید که حرف حرفه، این حرف غلطه، حرف حرف اسم، اسم فعلا فعله در گرامر، این حرف بدیه، فعل فعله، حرف حرف، اسم اسم. اما بعد میگن آقا حرف اسمه، و اینکه علی فلان میگیره، اینجا خود حرف منظوره، الحرف و میگن الحرف و الاسم و الفعل. الفعل چه فعله؟ الفعل اسمه، و اینکه علی فلان میگیره. بنابراین فعل از این حیث، از یه حیثی که حالا میگن حمل شایسته سنایی، حمل تحلیلی و حمل ترکیبی. اگر که تحلیلی باشه، حالا مثلا میگن ریاضیات کلن جز علوم تحلیلیه، و بهتران راستی رفع جالبی زده، ممکن همه قبول نکنم، میگه که ریاضیات که چیزی ثابت نمیکنه الا اینکه آ مستیس با آ. چرا؟ برای اینکه اون برای معادله، یعنی این برای معادله است، ولی ما چیزی حمل نکردیم برای این طرف معادله. از خود همون معادله مثلا میگن آی به اضافه ب به توان دو مستیس با آ دو، یعنی به اضافه دو آ به اضافه ب دو. خب این که چیز تازه نیست، مثلا شما فکر معادله است، این همونه، منتها از اون روش روش این طرف، یعنی یه فرم تغییر فرم دادی بهش. یکی هم فرمال پالیسی هست، چیزهای سوری به اصطلاح میگن. فرمال لوجیک که میگن، منطق کلا یه علم سوری اصلا. چرا؟ برای این که میخواد بگه که if A then B، if B then C. این صورت قضیه درسته، با این صورت ما کار میکنیم که اگر این زیر مجموعی باشه از اون و اون زیر مجموعی باشه از این، این سومی زیر مجموعش از اون بزرگتریه. اینو میتونیم ما قبول بکنیم. و این فرم استدلال اگر ایراد داشته باشه، فرم استدلال ایراد داشته باشه، اونجا رو بهش میگن فرمال پالیسی. حالا من یه چند تا نمونه از همون ماتریال پالیسیز. ماتریال پالیسیز یه نوعش هست که به اصطلاح میگن فالسی آف اکسیدنت. فالسی آف اکسیدنت اینه که یه چیز کلی رو شما میگین، مثلا انسان بیناست، و جعلناک سمیعن بصیرا، جعلناکم سمیعن بصیرا، آدم ها گوش دارن بالاخره، چشم هم دارن، ولی بنابراین میگن این آقام که نابیناست ایشون پس میبینه. این یه کیس به خصوص، این اکسیدنت رخ داده، یعنی درسته که به طور کلی هست، یه حکم کلی رو میارن، ولی یک مورد اکسیدنت رو میارن ملت قرار میدن، و این درست نیست. عکسش هم از کار اوقات ریورس اکسیدنت فالسی، یعنی یه چیزی که مثلا شما یه دوایی رو خوردی خوب شدی، بعد میگه آقا این دوا برای فلان بیماری خوبه، و ما اغلب این کار میکنیم، در صورتی که این هم همین فالسی و اکسیدنت. این آقای چیز بوده، تصادفاً بوده که شما حالا ممکن بود به دلیل دیگه اصلا خوب شده باشی. من یک کتابی داشتم به نام How to Lie with Statistics، چگونه میشه با کتاب آمار دروغ گفت. این آمار درسته، سیستم درسته، ولی میتونه آدم راحت با فیلم چطور میشه، با فیلم مستند، با داکیومنتری چطور میشه دروغ گفت. اصلا کتاب نوشتن در این باره که چه با چه سیستمی آدم میتونه آمارهای درست عرضه بکنه، فکت اند فیگرز، ولی نتیجه که به دست میاره مثلا یه مطلب در کنار 90 مثلا فرض کنید 30% موسیقیدان ها به این درد مبتلا شدن، بنابراین موسیقی خوب نیست. بعد شما تحقیق میکنید میبینید تو رشته های دیگه هم 30% همینجوری بوده، این 30% مربوط به موسیقیدان ها نیست. درسته که این غلط نیست که 30% موسیقیدان ها اینطوری شدن، ولی این یه بلیه عمومیه. مثلا 30% مثلا نونوا هم اینطوری شدن. عادی نمیشه. نوع دیگر از اینها میگن فالسی آف رلوانس، یعنی اشکال در این که ربطی نداره اصلا و ایررلوانسی و نیه بی ربط بودن. و اینا چندین نوعه که حالا من یکی دوستشو میگم. یکیش اد هومینم فالسی. اد هومینم اینه که شما یک کسی یک چیزی میگه، بعد میگه شما دشمنی داری باش، که آقا تو همون نیستی که فلان روز زدی اینو هم چنین کردی. آقا این دلیل چیزی برهانمون نمیشه که اد هومینم، یعنی ما به جای این که به اون استدلال حمله بکنیم به اون شخص حمله میکنیم. و به قول سعدی بود دلائل قوی باید و معنوی، تو بایستی که به این دلائلی که اون آورده حمله بکنی، نه به اون شخص بگه یه تو پدر بزرگت نمیدونم چنین بوده خودت همچی کردی نمیدونم. اینا ربطی به این استدلالی که من کردم نداره. اتفاقا در قرآن چقدر لطیف این نکته آمده که ولا یجرمن نکا شنعان و قومن علا الله تعدلو. ممکن دشمنی که آدم داره با یه نفر، ولی ممکنه حرفش تصادفا اینجا درست باشه و شما نباید که وقتی کاری بکنید که به علت دشمنی علیه شخص شما چیز بکنی، علیه اون استدلال باید بحث بکنی. یا میفرماید که انجا اکن پاسقون به نبعین فتبینو. واقعا از معجزات قرآن این آیه که در یه آیه چند کلمه ای چهار پنج کلمه است، اولا آزادی بیان رو مطرح کرده، برای اینکه وقتی فاسق میتونه خبر بیاره همه میتونه خبر بیارن، انزل درجات میگیره، بنابراین بدیهیه که آدم غیر فاسق حتما میتونه خبر بیاره، فاسق هم میتونه خبر بیاره. حالا این با این گفتن معلوم میشه که اعلام عمومی میکنه که خبر میشه آورد، هر کسی میتونه خبر بیاره. خبرم که آورد نمیتونن به دلیل فاسق بودنش بگن که آقا تو دروغ داری میگی یا تکذیبش بکنن. گفته فتبینوا انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینوا، برین تحقیق کنین ممکنه وقتم راست بگی. پس اد هومینم فالسی همینه که علیه شخص به جای اینکه علیه موضوع و علیه اون استدلال بحث بکنه. یکیش این است که به جای اینکه اد پاپولم میگن، یعنی استدلال رو میخواد رد بکنه، متوسل میشه به نظریات عمومی، همه اهل عالم اینو گفتن، یه چیزای کلی میگه که اینا ظلم زشته، نمیدونم کارگر چرا باید نمیدونم 16 سال، اینا قبول، ولی اینا ربطی به ما نحن و فیه نداره، وارد به اون مسئله نمیشه، این ریلیونسی نداره به اون موضوع. تو داری از چیزای عمومی استفاده میکنی. پسر پدری من بچهش نصیحت میکرد، میخواست نصیحت کنی که باید درس بکنیم، میگفتش که ببین قانون عدالت اجتماع انسانیت درسته که درس نمیکنی، پس تو قانون درسته، ولی این اونا یه حرفای درستی که باید عدالت باشه، باید انسانیت باشه اینا، ولی از یه حرفای درستی یه هر نتیجه‌ای که تو نمیتونی اینجا استفاده بکنی که اینو میگن اد پاپولم. یک نوع دیگه از مخالفه هست که میگن اد میزری کوردیم. میزری کوردیم یعنی آدم بیچاره است. این کلمه بیچاره به خصوص تو ایران یک بهانه است، مثلا میاد میگه آخ این بیچاره زنش هم بیچاره سرطان داره و اینا، بعد دلال بدبیری برای این تبرئه این آدم، آره تو دادگاه هست بلان حرفا میگه این ایجاد رو ترحم میکنه که آره پریگوزان رفته تصادف کردن اینا، اینا کلا خانواده فقیری هم هستن اینا، هیچ سندیتی برای اثبات چیزی نمیشه. اینه بهش میگن مخالفه اد میزری کردیم. قالو بویو سنا اوره در قرآن هم شده میکنه، اومدن میگن که یه خودی که میخوان خودشون رو چیز بکنن، ما زن و بچه همون نمیدم چنینه چنانه، نمیخواستن بیان اون وظیفه شونی که بعد قرد زن انجام بدن. یک چیه دیگه هست که اد بری کاندیم، که شخص استدلال که میکنه، حالا نمیدونم وقت ما دیگه داره به پایان میرسه، من یه دو سه مورد دیگه از اینها رو نقل بکنم که خیلی اهمیت هم داره. یکی این است که ادرکاندیم این است که شخص یه مطلبی رو میدونه. چی؟ تو یعنی میخوای علیه آقای مستعان الممالک داری صحبت میکنی؟ تو با میفهمی چی داری میگی؟ اینو من چیه گفته باشه چیزی سر اون میگن اپیل تو او، یعنی آدم متوسل بشه به اینکه عظمت یه آدمی رو به قول فرانسیس بیکن چیز میکنه، میگه که بت‌های نمایشی یه کسی بزرگش کردن حالا بتی شده اینا. اول او کان آبا و کن بیزلال مبین، اون آدم ما از کجا ما اطمینان داشته باشیم به اینکه این بزرگ شده واقعا بزرگ باشه و دلیل بیاری قلها تو برها نکنه کنتم صادقه. یکیش این است که عد با کلوم که میگه که اصلا زور میگه، یکی آقا تو چه در میاره، میگه که بهت میگم اگه نمیبینی این خط من درسته یا اون آقا درسته، ضمن اشاره میکنه که اونجا باستدن. یه کسی یه حرفی میزد گفتن آقا شما واقعا به این حرف اعتقاد داری؟ آخه شما این چه حرفی داری میزنی؟ خب ولی ما اعتقاد داریم زن و بچه داریم، زن و بچه داریم، گرفتاریم از ترس ناچاریم که چیز بکنیم. من توصیه‌ام اینه که عزیزانی که با علم و صنعت سرکار دارن ضمناً با ادبیات هم سرکار داشته باشن و ضمناً با این بخش به خصوص که به درد کل جامعه میخوره و تکنیک در واقع صنعت اقناع و صنعت در دل نشاندن به خصوص معلمین که بیشتر از همه باید این صنعت رو یاد بگیرن که ما چه بکنیم که این بچه این قانع بشه. من گفتم کتابای مثلا معارف رو شما هرچم در بیرون قانع نمیتونه، برای اینکه کاربرد کلمات خوب نیست اصلا. کاربرد کلمات یه معلمی باید بشه مهربون عاشق بچه ها و بعد این بشینه با زبان شیرین بدون اینکه بچه ها بفهمن چیزی رو میخواد بهش تعمیل بکنه. گفتم بیان من میگم از همه چیزی که میخواد ثابت بکنیم، من از نظامی و سعدی اینا در میارم، بچه اصلا نمیفهمن که چی میخواد ثابت بشه، دلشون گرم میشه به اینکه حتما اینا درسته، هم معاد درسته هم چیز درسته، همه اون چیزی که شما میخواید به دلش بنشونین. اون میگه آقا بی سیقلی آینه محال است، هر دم که جز این زمین وبال است، چون رسم حواله شد به رسام، رسم دیتوز جهل و منز دشنام. فقط دیگه که دیرم که زدانه خوشه خیزه در قالب صورتش کریزه در پرده این خیال گردان، آخر سببی سال گردان، نزدیکی تو آن سبب چه چیز است؟ بن مای که این سخن عزیز است، چون زبان اون شاعر آسمانیه، زبان او به شیرینی و به لطافت و به پاک بودن از اغراض شخصی نزدیکتره، بیشتر در دل میشه. من توصیه‌ام اینه که هرچه از معارف الهی رو میخوان که در دل دانشجویان و محصلین و در سطوح مختلف بنشونن، بیشتر از ادبیات کمک بگیرن و چون که خود قرآن هم از تمثیلات و حکایات و اینها خیلی کمک گرفته، نحن نقص علیک احسن القصص، این قصه های شیرین رو ما هم برای بچه هم تعریف بکنیم. انشاءالله که جامعه ما جامعه برهانی بشه و بیشتر البته از اون چیزهای دیگر هم به حد ضرورت استفاده کنیم، ولی اصل رو ما باید بذاریم بر برهان که عبارت از قیاس و استقرا و تمثیل، که اینها رو انشاءالله به تدریج باید در فرصت‌های دیگری خدمت دوستان صحبت کنیم. بسلام.